رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی. نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد پنجشنبه 8 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است، اما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا آفتابی خواهد شد. در دوشنبه روزانه 32 درجه و شبانه 17 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 33 درجه، شبانه 18 درجه گرم می شود. در ولایت سوات هوا شبانه 15، روزانه 30 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان هوا روزانه 15، شبانه 9 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابه مرکز آفتابی و از 18 تا 31 درجه گرم شد. و حالا نگاهی به مهمترین اخبار جهان.
وزیر اطلاعات ایران خبر داد است که در رابطه با انفجار فاجعه بار ماه گذشته در مسجد در شیراز 6 نفر افراد مشکوک بازداشت شدند. خبرگزاری ایرنا از قبل حجت الاسلام محسن اجهی نوشته است، رهبر گروه تبهکار هنگام بازداشت شده است که تلاش داشته است با مواد منفجره ایران را ترک کند. 11 اپریل در انفجار مسجد شیراز 12 نفر کشته، 190 نفر جراحت برداشته بودند.
انتظار می رود که امروز پنجشنبه نامزدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور پیشین روسیه به مقام نخست وزیری این کشور در پارلمان روسیه به تصویب رسد. دیروز دمیتری مدودیف رئیس جمهوری جدید روسیه ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیری کشورش پیشنهاد کرد. معرفی نامزد پوتین به مقام نخست وزیری 2 ساعت پس از سوگند دمیتری مدودیف صورت گرفت. مدودیف در انتخابات ماه مارس ریاست جمهوری روسیه با بیش از 70% آرا پیروز شد و را پوتین وارث خود معرفی کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه خواهید شنید.
اخبار را از رادیوی آزادی میشنوید. شام دیروز یک مقام سازمان ملل متحد گفت شماره قربانیان طوفان نرگس در میانمار میتواند به طور قابل ملاحظه افزایش یابد. طوفان خراب آوری اخیر هفته گذشته در این کشور 1 میلیون نفر را به سرپناه کرد. سازمان ملل متحد تخمین میزند که 5000 کیلومتر مربع در گلوگاه ایروادی همچنان زیر آب باقی میماند. خانم شری ویلاراسا کاردار سفارت امریکا در میانمار میگوید و اطلاعات در اختیار دارد که شماره تقریبی کشته شدگان تنها در ساحلی آبهای ایروادی به 100,000 نفر میرسد.
بینیتا فریرا والتنر یک مقام ارشد در سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تصمیم اخیر روسیه در باره تحکیم روابط با منطقه های جدای خواه گرجستان تمامیت ارضی این منطقه ها را خلل دار می کند. و در پارلمان اروپا گفت که تصمیم روسیه انتظاری ها را در باره شناخت رسمی این منطقه ها در آینده قوی تر کرده است و راه های حل صلح‌آمیز مسئله دشوارتر شده است. استفان هادلی مشاور امنیت کاخ سفید امریکا نیز از روسیه دعوت کرد که از تصمیم خود عقب نشینی کند تا حل این مسئله ساده تر شود.
بانک رشد تاجیکستان در مسکو با دریافت جایزه بین المللی پلنگ طلایی نائل آمده است. نسیم جان شاکروف رئیس اداری این بانک به مطبوعات گفته است این جایزه برای دستاوردهای کسبی در جهان معاصر به بانک تقدیم شده است. با گفته این منبع جایزه مذکور در چهارچوبه برنامه زیر نام رهبران سده 20 تقدیم شده است و در آن 20 کشور جهان شرکت داشتند. گفته می شود این بانک برای اعتبار خود در امور بانکی و عرضه خدمات قابل اعتماد به مشتریان برنده این جایزه شده است.
دیروز دادگاه آذربایجان 5 نفر را برای رعایت نکردن امنیت کارهای ساختمانی محکوم به زندان کرد. در نتیجه رعایت نشدن کارهای امنیتی در ساختمان سال گذشته، این بنا در باکو خراب و باعث مرگ 25 نفر شده است. همه 5 نفر زندان شدگان با شمول سرمهندس کارگردان یک شرکتی ساختمانی هستند. سرمهندس 9 سال و 4 نفر دیگر از جمله معمار و 4 از 4 تا 5 سال را در زندان سپری خواهند کرد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
امروز در مسکو پارلمان روسیه نامزدی ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیری این کشور به تصویب می رساند.
کارشناسان تاجیک درباره همکاری های تاجیکستان و روسیه در دوره مدودف چی نظر دارند؟
آلمان آماده است در تعمیر نیروگاه برقی آبی نارک به تاجیکستان کمک کند.
در ناحیه رومی رئیس سابق پلیس ناحیه برای رشوه‌خوری بازداشت شده است.
در تاجیکستان به فیلم‌های قاچاقی و خارج از اخلاق خطر آمد. هزاران دیسکونوار زیر آتش رفت.
در وادی رشت باغداران سیب چینایی پرورش می‌کنند.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. با ما باشید. انتظار می رود که امروز پنجشنبه نامزدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین روسیه به مقام نخست وزیری این کشور در پارلمان روسیه به تصویب رسد. دیروز دیمیتری مدودف رئیس جمهوری جدید روسیه ولادیمیر پوتین را به مقام نخست وزیری کشورش پیشنهاد کرد. معرفی نامزدی پوتین به مقام نخست وزیری 2 ساعت پس از سوگند دیمیتری مدودف صورت گرفت. همکار ما محمد رحیمی سایدر در مسکو درباره مراسم سوگند دیمیتری مدودف چنین گزارش می‌دهد.
مراسم سوگند رئیس جمهور جدید روسیه دیمیتری مدودف روز چهارشنبه در کاخ کرمل با حضور پرشکوه نزدیک به 2500 نمایندگان مقامات و مهمانان با شمول هیئت‌های دیپلماتیک خارجی برگزار گردید. دیمیتری مدودف با نهادن دست راست بالای قانون اساسی فدراسیون روسیه به حیث پریزیدنت سوگند یاد کرد. متن سوگند عبارت از 33 واژه می باشد و محتوایش این است که در جریان پیشبرد اختیارات رئیس جمهوری فدراسیون روسیه از حقوق و آزادی های شهروندان از استقلال، امنیت و یکپارچگی دولت دفاع کرده خواهد شد. دیمیتری مدودف از ولادیمیر پوتین رمزهای دولتی را پذیرفت. رئیس دادگاه کنستیتوسیونی والری زورکین دیمیتری مدودف را سرور نو دولت اعلام کرد.
دیمیتری آناتولیویچ مدودف вступил в должность президента России.
ولادیمیر پوتین و دیمیتری مدودف سخنرانی فشرده کردند. ولادیمیر پوتین تایی سخنان خود همراه با تبریکات خواستاری آن شد که ابتدای کار مدودف در مقام نو دوران وحدت برای منطقه ها و تمام نیروهای سیاسی کشور باشد.
вступление вновь избранного президента в должность это очень ответственный этап демократического оформления власти.
دیمیتری مدودف با عرض سپاس از پشتیبانی های همیشگی ولادیمیر پوتین اعلام کرد تحکیم حقوقی ساختار دولتی و بهبودی زندگی مردم کشور را در سرخط فعالیت خود قرار خواهد داد.
только что мною принесена президентская присяга и в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека.
شبکه های مرکزی تلویزیونی روسیه مراسم سوگند دیمیتری مدودف را مستقیما پخش کردند. با گفته شاهدان مراسم سوگند دیمیتری مدودف از دو مراسم سوگند ولادیمیر پوتین در سالهای 2000 و 2004 با همین نمایش مستقیم تفاوت داشت. پس از انجام مراسم سوگند دیمیتری مدودف فرمان استعفای کابینه ویکتور زوبکوف را امضا کرد و همزمان به دومه دولتی برای تصدیق نامزدی ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیر نامه ارسال نمود. بنابر گزارشات به رسی نامزدی ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیر در دومه دولتی به ظهر روز 8 می برنامه ریزی شده است. این در حال است که گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست اعلام کرده است بر ضد نامزدی ولادیمیر پوتین به مقام نخست وزیر آواز خواهند داد، زیرا برنامه اقتصادی و سیاسی حزب کمونیست با برنامه های ولادیمیر پوتین موافق نیستند. حزب کمونیست در پارلمان 57 کرسی دارد و اما کارشناسان با اشاره به اینکه ولادیمیر پوتین رئیس حزب روسیه واحد است و این حزب در پارلمان بیش از 70% کرسی ها را در اختیار دارد، به هیچ مشکل به مقام نخست وزیر روسیه تصدیق خواهد شد. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
مراسم سوگند رئیس جمهوری نوی روسیه و انتظاری از تصویب ولادیمیر پوتین در مقام نخست وزیری این کشور در پارلمان.
پس از انتخاب مدودیف به مقام ریاست جمهوری، این دو ماه اخیر همیشه با اظهار عقیده و نظر کارشناسان درباره توانایی وی و همکاری های بعدیش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری پیشین همراه بود است. همه کارشناسان درباره زیر نفوذ پوتین قرار گرفتن مدودیف نظر یکسان داشتند.
بله، چون مدودیف در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه از حمایت کامل پوتین برخوردار بود و پوتین وی را وارث خود انتخاب کرد، سیاستمداران روسیه میگویند که این دو شخصیت رهبری روسیه با هم در حسن تفاهم کار خواهند کرد. واقعا هم همین طور خواهد بود. همکاری ما سید قاسمی قیامپور با نظرداشت نظرهای مختلف در این باره چنین گزارش تهیه کرده است.
دمیتری مدودیف برابر نشستن در کرسی رئیس جمهور روسیه درباره استعفای حکومت امر صادر کرد و همزمان نامزدی ولادیمیر پوتین را به مقام سروزیر آینده کشور پیشبری نمود. انتظار می رود که بررسی نامزدی ولادیمیر پوتین 8 می در نشست غیر نوبتی دومه دولتی صورت بگیرد. در عرفه این نشست رهبران دومه دولتی اظهار نمودند که همه وکیلان در تالار حضور خواهند داشت. کارشناسان با پذیرفته شدن نامزدی ولادیمیر پوتین در مسند سروزیر روسیه شبهه ندارند، زیرا فقط فراکسی حزب کمونیست در پارلمان درباره مخالفتش با نامزدی پوتین اظهارات پخش کرده است و خلاص. گفته می شود که ولادیمیر پوتین قبل از نشستن در مسند نو وکالت‌های سروزیر را افزایش داد. اکنون در حکومت 11 معاونی سروزیر فعالیت خواهند داشت و بعضی از وکالت‌های پیشینی کرمل از جمله نظارت از بالای والی‌ها یا گوبرناتورها به ذمه حکومت واگذاشته شده است و تغییر قانون و البته به منفعت رهبری حکومت ادامه خواهد کرد. ولادیمیر پلیگین معاون رئیس کمیته قانونگذاری دومه دولتی چند قبل به خبرنگاران گفته بود که پارلمان برای ورود تغییرات با 150 قانون فعلی آمادگی می‌گیرد. الکسی مکارکین تحلیلگر سیاسی میگوید ولادیمیر پوتین طی 4 سال اخیر نکته های قانون اساسی را برای تحکیم قدرت خود استفاده کرد و همزمان خود را در چشم مردم چون پشتیبان با اعتماد قانون اساسی نمایش داد. نمونه روشن این با گفته تحلیلگر از بین بردن انتخابات والی های ولایت ها از سوی مردم است که خلاف قانون اساسی است. و اکنون کارشناسان به سوال پاسخ می جویند که از این به بعد از قدرت واقعی در روسیه کی برخوردار خواهد بود؟ رئیس جمهور دمیتری مدودیف یا سروزیر ولادیمیر پوتین؟ الکسی ملاشنکا تحلیلگر سیاسی مرکز کارنگی مسکو مطمئن است که چون پیشتر لجام قدرت در روسیه در دست ولادیمیر پوتین باقی خواهد ماند.
من فکر میکنم که پوتین دو نقش را اجرا خواهد کرد، نقش سروزیر و رئیس جمهور را، رئیس جمهوری واقعی را. این حال من فکر نمیکنم که مدودیف برای تحت نظارت گرفتن وضع تلاش کند. شاید او با دسته خود چند فردی نو را دعوت کند و دستش نظر به دسته پوتین لیبرالی تر است. این امکان پذیر است.
و اما یفگنی والک رئیس دفتر بنیاد امریکایی میراث در مسکو با این عقیده موافق نیست و حدس میزند که شاید بعد از چند مدت دمیتری مدودیف با بهانه سروزیر و حکومت را به استعفا بفرستد.
رخ دادن اختلاف میان آنها را من بعید نمیدانم و میدونی در کدام موضوع؟ در موضوع تورم. اگر بالا روی قیمت مال و مواد ادامه یابد و این از نگاه من در سیاست اقتصادی فعلی ناگزیر است، گمان میکنم به مدودف کسی ضرور است که این عیب را در گردنش بار کند و این گونه کس با آسانی میتواند سروزیر و حکومتی او باشد.
و همو از نگاه کارشناسان از مسند نخست وزیر سبکدوش کردن پوتین آسان نخواهد بود. واقعا هم رئیس جمهور روسیه حق دارد سروزیر را به استعفا فرستد و بسیار وقت از این حقوق خود استفاده هم میکند. ولی تصمیم در این مورد فقط در هماهنگی با دومه دولتی گرفته میشود. از این رو میگویند کارشناسان اگر دیمیتری مدودیف سروزیر پوتین را برکنار کردن خواهد، باید این موضوع را با پارلمان هماهنگ کند. با پارلمانی که اکثر وکیلانش از حزب روسیه واحدند، از حزب تحت ریاستی ولادیمیر پوتین. تصمیم درباره برکناری سروزیر بدون رضایت حزب حاکم روسیه را به بحران شدید سیاسی روبرو خواهد کرد. و ما بیشتر کارشناسان میگویند که مدودیف و پوتین در هماهنگی فعالیت خواهند کرد، زیرا باخت مدودیف قبل از همه باخت پوتین و شکست سیاست او خواهد بود. حد زده می شود که فقط بعد از یک یا دو سال دیمیتری مدودیف مقام خود را مستحکم خواهد کرد و آن وقت لجام قدرت از دست ولادیمیر پوتین رها خواهد شد.
نظری تحلیلگران روس درباره همکاری های آینده پوتین و مدودیف.
اما در تاجیکستان تحلیلگران سیاسی درباره به قدرت رسیدن دیمیتری مدودیف چی نظر دارند؟ این مسئله در حالی در تاجیکستان موردی علاقه قرار گرفته است که سالهای اخیر دولتداری پوتین مناسبات روسیه با تاجیکستان گرمی خود را از دست داد و پوتین در آسیای مرکزی بیشتر رو به ازبکستان آورد. آیا چنین حالت برای تاجیکستان خوب است یا بد؟ همکاری ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه با کارشناسان تاجیک گفتگو کرد و این گزارش را به ما فرستاد.
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان تاجیک میگویند با اینکه اکنون دیمیتری مدودیف به حریک قدرت سیاسی کرمل تکیه زد، نمیتوان انتظار داشت که به این زودی سیاست های روسیه در قبال کشورهای منطقه و خاصه تاجیکستان تحول بنیادی کسب کند. اگرچند تاکید میکنند تحول در مناسبات و روند همکاری ها را میتوان انتظار داشت. این هم در صورتی که به نظر برخی دیگر صاحب نظران امور به دنبال چند اتفاق اخیر و خاصه از سوی تاجیکستان به صورت یک جانبه لغو شدن قرارداد ساختمان نیروگاه راغون توسط شرکت روسل روسیه و نزدیک شوی موازی تاشکند با مسکو، روابط روسیه و تاجیکستان با سردی مواجه شده است. عبدالله قادری تحلیلگر مرکز تحقیقات استراتژیک نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید ولی نمیتوان در کوتاه مدت تغییرات اصولی در سیاست کرمل نسبت تاجیکستان را انتظار داشت.
با توجه به اینکه آقای مدودوف از شاگردان و از نزدیکان آقای پوتین میباشد، در اصول مناسبات کلی تغییراتی به وجود نخواهد آمد، ولی در جزئیات یعنی آن فرعیات سیاست ممکن است بعضی از تغییرات های به وجود بیاید.
با عقیده آقای قادری ولی در برخی جنبه های سیاست روسیه میتوان تغییراتی را در نظر داشت، نظیر سیاست مهاجرت که حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان در مهاجرت کاری در روسیه به سر میبرند. اما با پنداری دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد در حکومت تاجیکستان با توجه به لیبرال و مایل به برنامه های اقتصادی بودن دیمیتری مدودیف میتوان امیدوار بود که برنامه همکاری های اقتصادی و جلب سرمایه های روسیه برای اقتصاد تاجیکستان گسترشی بیشتری پیدا خواهد کرد.
سیاستی که در زمان آقای پوتین بود نسبت کشورهای آسیای مرکزی ادامه می آورد، اما شاید در مثلا کشورهای آسیای مرکزی یعنی سرازیر شدن سرمایه گذاری روسیه بیشتر شود. فکر میکنم که کار به سمت خوبتر می رود.
دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد. اما شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید با صورت عمومی اگرچند نمیتوان از مدودیف چشم امید داشت، اما باز هم اگر حکومت تاجیکستان قاطعیت و اراده نشان دهد، روسیه با سرمایه‌گذاری برنامه‌های انرژی و خاصه نیروگاه برق آبی راغون روی خواهد آورد.
البته اگر امام علی رحمانوف و اصلا حکومت تاجیکستان مستقلیت بیشتر در سیاست خارجی خود در رابطه با درهای باز نشان دهند، پس روسیه کوشش میکند که در بعضی مسئله ها گذشت کند و از جمله شاید سرمایه نچندان کلان هم به اقتصادیات ملی تاجیکستان جلب کند.
با وجود آن که تاکید میکند آقای حکیموف روسیه در مناسبات ازبکستان را ترجیح میدهد و اگر حکومت تاجیکستان قاطعیت نشان ندهد مناسبات همچنان بحرانی باقی خواهند ماند. این در حالی است که دیمیتری مدودیف در مقام معاون اول نخست وزیر روسیه، در حالی که مقامات تاجیکستان انتظار داشتند روسیه از بودجه دولتی خود برای ساختن نیروگاه برق آبی راغون سرمایه اختصاص خواهد داد، گفته بود حکومت روسیه این کار را نخواهد کرد و به دنبال از جانب تاجیکستان در تابستان سال گذشته به صورت یک جانب لغو شدن قرارداد ساختمانی راغون توسط یک شرکت روسی به نام روسال که به گفته مقامات تاجیکستان به تعهدش عمل نکرد، مناسبات دو جانب به مرحله دیگری از سردی رسید. رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف میگوید این مشکلی پیش آمده در روابط دو کشور اصولی است و با آمدن آقای مدودف همچنان باقی خواهد ماند.
تا وقتی که این چوین سیاست هست و تا وقتی که روسیه یک شریکی اساسی استراتژی خود رو در آسیای مرکزی ازبکستان رو انتخاب کرده است، این خونوکی بین روسیه و تاجیکستان باقی خواهد ماند. و فکر میکنم که این با فایده تاجیکستان است.
رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف. اما جمع دیگر از کارشناسان به این باورند که اگر آقای مدودف مایل نیز داشته باشد که سیاست را عوض کند، به زودی قادر به آن نخواهد بود، زیرا تا مدت نفوذ پوتین در سیاست همچنان حفظ خواهد شد، ولی اگر تغییر هم پیش بیاید با موافقه آقای پوتین خواهد بود. اما باز هم میگویند کارشناسان نمی شود همه موردها را استثنا کرد و باید باز هم انتظار بود و دید که نخستین قدم های آقای مدودف به عنوان رئیس جمهوری روسیه چگونه گذاشته خواهد شد. ظاهرا به نظر می رسد تاجیکستان در اجرای بسیاری از برنامه های خود انتظار زودتر به کرسی آمدن مدودف را داشت که مشکلات خود را روشن و یکسره کند. اظهار اراده و قاطعیت جانب تاجیکستان است تا جای به نخستین قدم های آقای مدودف بستگی خواهد داشت که مقامات تاجیکستان ببینند در آن منفعت خود را خواهند خواند یا نه. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری کارشناسان تاجیک درباره دورنمای همکاری های روسیه و تاجیکستان در دوره ریاست مدودف رئیس جمهوری نوی روسیه.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
برنامه بامداد پنجشنبه رادیوی آزادی را با گزارش ها درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. حکومت آلمان اعلام کرده است که برای بازسازی و تعمیر نیروگاه برق یابی نارک و فعالیت منظم آن 5 میلیون یورو سرمایه گذاری می کند. این نکته روز چهارشنبه در نشست مشترک کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و آلمان در شهر دوشنبه صدا داد. از سال 2002 بدین سو دولت آلمان حدود 100 میلیون یورو به تاجیکستان کمک کرده است. جانب تاجیکستان همچنین میل دارد در بخش احداث نیروگاه های خردی برقیابی با آلمان همکاری داشته باشد و در این بخش نیز می خواهد سرمایه های آلمان را جلب کند. با تفصیلات بیشتری موضوع همکار ما عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
در نشست کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و آلمان که در دوشنبه برگزار گردید، رولف بالدوس یک مسئول وزارت روابط اقتصاد و رشد حکومت آلمان در امور آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی گفت آلمان تصمیم گرفته است برای ترمیم و نوسازی نیروگاه نارک 5 میلیون یورو اختصاص بدهد. به گفته آقای بالدوس تنها در دایره دو برنامه آلمان به تاجیکستان در مجموع به مبلغ 25 میلیون یورو کمک خواهد کرد که تا همین اکنون برخی از این مبالغ دسترس جانبی تاجیکستان قرار گرفته است. قسمی از این مبالغ به عرصه آموزش و پرورش و بهداشتی از جمله بازسازی مکاتب و ترمیم و بنیاد بیمارستان ها و جلوگیری از بیماری سیل، تربیت متخصصان و تکمیل تخصص آنها مصرف خواهد شد. اما آنچه که برای ترمیم و بازسازی نیروگاه نارگ مصرف می شود مبلغ اضافی است، زیرا ترمیم و نوسازی این نیروگاه در دو سال اخیر توسط متخصصان آلمانی و سرمایه این کشور ادامه دارد. رولف بالدوس مسئول وزارت روابط اقتصاد و رشد حکومت آلمان در امور آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی در این باره گفت:
نورگ است وی سی ویسن انشایدند فور دی فرسورگونگ تاجیکستانز.
او میگوید در دایره این برنامه ما بازسازی و برقراری مراکز توزیع نیروی برق نیروگاه نارک را انجام خواهیم داد، زیرا در این مراکز گل و خاک زیاد تحشین شده و خطر کاملا تخریب و از کار برآمدن آنها را به وجود آورده است. در نیروگاه دو مرکز توزیع نیرو وجود دارد که یکی آن انتقال نیرو به اهالی شهر دوشنبه و نواحی اطراف آن و دوم با مؤسسات صنعتی را تنظیم می کند و ما مرکز اول را ترمیم و نوسازی خواهیم کرد تا برای اهالی مشکل دسترسی به برق پیش نآید.
Und die Bevölkerung, die zweite Schaltanlage hat mehr dient mehr industriellen Zwecken.
نیروگاه نارک از بزرگترین نیروگاه‌های آبی برق تاجیکستان است که بیشتر تولیدات آن را کارخانه ارزیز موسوم به تلکو استفاده می‌کند. به اطلاع منابع رسمی، آبانبار این نیروگاه بر اثر تحشین‌شوی گل و خاک گنجایش پیشینه خود را از دست داده و در صورت سری وقت اصلاح نکردن وضع به احتمال زیاد دستگاه‌های آن نیز خراب می‌شود. از این روست که متخصصان آلمانی در دو سال اخیر به ترمیم و بازسازی آن پرداختند. ضمناً آلمان از کشورهای نخستین غربی است که با تاجیکستان روابط دیپلماتیک برقرار کرده است. اما انکشاف روابط این دو کشور بعد حوادث سپتامبر سال 2001 آمریکا و ورود نیروهای پیمان اتلانتیک شمالی جهت مبارزه با طالبان به افغانستان بیشتر شده است. در حال حاضر در تاجیکستان برخی از شرکت‌های مشترک با آلمان فعالیت میکنند که عمدتاً به تولید مصالح ساختمانی، استحصال و فروش کنسرو از سبزیجات و میوه‌جات و ورود تکنولوژی نمیسی مشغول هستند. میزان تبادل کالا میان این دو کشور در سال گذشته 23 میلیون دلار را تشکیل داده است، ولی از سال 2002 بدین سو آلمان بیشتر از 100 میلیون یورو به تاجیکستان کمک کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
همکاری های تاجیکستان و آلمان در بخش انرژی آبی.
زمستان گذشته کمبود برق نارضایتی بعضی از قشرهای اهالی تاجیکستان را برانگیخت. در حالی که ساکنان تاجیکستان از کمبود نیروی برق و نقض حقوق شهروندی خود به گردی همایی های اعتراضی دست می زنند، احزاب و سازمان‌های سیاسی کشور خاموشی خود را در مورد مسائل داغ و محدودیت‌ها از سوی دولت ارتباط می‌دهند. اما برخی از کارشناسان این ادعاها را جز بهانه و ضعفیت فعالیت احزاب و سازمان‌ها و کنار رفتن از درد مردم چیز دیگری نمی‌دانند. ذوالفقار اسماعیلیان همکاری ما در دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
گرد همایه‌های اعتراضی ساکنان شهر کولاب و ناحیه واسه استان ختلان از کمبود برق در فصل گرما نه تنها ادعاهای مقامات دولت تاجیکستان که دلیل اصلی کمبود برق در فصل زمستان را به سرمای شدید ربط می‌دادند به اساس کرده است، بلکه عدم ضروریت فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی در تاجیکستان را ثابت کرده است. از بحران انرژی در تاجیکستان 3 ماه سپری می‌شود. هوا گرم شده است ولی کمبود برق در تاجیکستان از بین نرفته است، اما هیچ یک حزب و سازمان سیاسی در تاجیکستان در این باره صدا بلند نمی کند جز حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف که دولت رسمیت این جناح را نمی پذیرد. پس سوال مطرح است که فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی در تاجیکستان ضرورت دارد و آیا برنامه های این احزاب و سازمان به درد مردم می خورد و این سکوت آنها در مسائل داغ را می توان موافقت این احزاب و سازمان با سیاست دولت خواند؟ حکمت الله سیف الله زاده از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
من می خواهم که دولت مردان درست درک بکنند که واقعیت جامعه چیست. وقتی که یک حزب صدا بلند می کند، آنها پیوسته می گویند که این خود منفیت حزبی است که این را تقاضا کرده است و آنها صدا بلند کردند. با این خاطر ما دنبال کننده صرف منفیت های حزبی نیستیم، ما دنبال کننده منفیت های عمومی ملی هستیم.
حکمت الله سیف الله زاده از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اما نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان به این ادعاهای حزب نهضت اسلام و رهبران دیگر احزاب و سازمان‌ها راضی نیست. آقای قرشیبایف در این باره گفت:
احزاب سیاسی در تاجیکستان از انتخابات تا انتخابات عمل میکنند، پس باز تا انتخابات دیگر به خواب غفلت میروند. بنابراین مردم نیز از چنین احزاب سیاسی دلخنوک شده از پس این احزاب نمی رود.
ولی شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان به این ادعاهای آقای قرشیبایف راضی نیست و دلیل فعالیت ناکافی حزب را به محدودیت ها از سوی مقامات دولت مربوط می داند. آقای حکیموف در این باره گفت:
تمش سه مراتبه همین گونه مراجعات بود، این گونه عمل بود در بدخشان با هر بهانه اونم پیش گرفتند. در قطار 17 طلبات از جمله بیشترشان خصوصیت اجتماعی و اقتصادی داشتند.
شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، شادی شبدالاف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان است، دلایل ناکامی های خود را در محدودیت ها از سوی دولت می داند. شادیش عبدالله گفت که درباره مشکلات مردم به خصوص کمبود برق و راهی حل این مشکل بارها در پارلمان تلاش کرده است، ولی افسوس که سخنان وی با عنوان نماینده مردمی در پارلمان به گوش دولت نمی رسد و حتی شادیش عبدالله یگانه راهی بیرون رفت از کمبود برق را در طرح‌ریزی رژیم جدید برق در جمهوری می داند. این در حال است که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان راهی حل این مشکل را به عدم سیاست واقعی کادری در جمهوری مربوط می‌داند. به اعتقاد شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، تا زمانی که دولت در سیاست کادری از دایره آرمان‌های قومی بیرون نشود، نمیتواند مسائل مورد نیاز مردم را حل کند. احزاب و سازمان‌های سیاسی تاجیکستان دلیل صدا بلند نکردن خود در مورد مسائل داغ را به محدودیت‌ها از سوی دولت مربوط می‌دانند. اما نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان این ادعاها را جز بهانه و روپوش کردن کم فعالیتی احزاب و سازمان‌ها چیزی دیگری نمی‌داند و وجود احزاب و سازمان‌های سیاسی در تاجیکستان به این کندکاری و کنار بودن از درد مردم را زیر سوال می‌برد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان درباره خاموشی احزاب سیاسی تاجیکستان در برابر دشواری‌های جامعه.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه ترانه به شما پیشکش میکنیم. یادآور میشویم که بعد از ترانه شما چند مطلبی دیگری خوب رو نیز خواهید شنید.
در ناحیه رومی رئیس سابق پلیس ناحیه برای رشوه‌خواری بازداشت شده است.
در تاجیکستان با فیلم‌های قاچاقی و خارج از اخلاق خطر آمد. هزاران دیسکونوار زیر آتش رفت.
در وادی رشت باغداران سیب چینایی پرورش می‌کنند.
و حالا ترانه پیشکش می‌شود.
بهار میمونه دیار میمونه دیار
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه می شنوید. خانم شری ویلاروسا، کاردار سفارت آمریکا در میانمار، می گوید و اطلاعات در اختیار دارد که شماره تخریبی کشته شدگان تنها در ساحل آبهای ایروادی به 100,000 نفر می رسد. شام دیروز یک مقام سازمان ملل متحد گفت شماره قربانیان طوفان نرگس در میانمار می تواند به طور قابل ملاحظه افزایش یابد. طوفان خراب آوری آخری هفته گذشته در این کشور 1,000,000 نفر را به سرپناه کرده است. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که 5,000 کیلومتر مربع در گلوگاه ایروادی همچنان زیر آب باقی می‌ماند. همکار ما لطیفی از نیویورک گزارش می‌دهد.
دیروز معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه جان هولمز در نیویورک به خبرنگاران گفت رهبر این سازمان بان کی مون در مورد ادامه فاجعه کشور میانمار سخت نگران است.
The Secretary General is very concerned about the continuing tragedy in Myanmar, where the government has confirmed that over 22,000
ادامه فاجعه میانمار دبیر کل سازمان ملل متحد را عمیقا نگران کرده است. حکومت این کشور تصدیق نموده است که در نتیجه ضربه طوفان بحری نرگس دویوم و سیوم می بیش از 22,000 نفر فوتیده، دست کم 41,000 دیگر بینشان گشتند. طبق تخمین های مقدماتی تقریبا 1,000,000 نفر به خانه مانده، تعدادی از این هم بیشتر با کمک نیازمندند. جان هولمز دقیقا نگفت که متخصصان افزایش تعداد قربانیان طوفان را چقدر تخمین میزنند، اما اعلام داشت که احتمال است شماره قربانیان به طور نظررس بیفزاید.
I think it's clear to all of us that we are faced here with a major catastrophe in particular.
من بر این فکرم که همه ما درک میکنیم که در آن کشور ما با مصیبتی عمده روبرو شده ایم، به ویژه در پایانابی دریای ایروادی میانمار. شما آمار رسمی قربانیان را دیدید و در حقیقت احتمال دارد این نشاندادها افزایش یابند و طوری که من گفتم در این کشور ما با مصیبتی عمده مواجه شده ایم. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد افزود مهم است هرچی زودتر و در حجم هرچی بیشتر یاری بین المللی دسترس مردم آسیب دیده میانمار و به ویژه پایانابی دریای ایروادی گردد. و گفت که رساندن کمک بخصوص به این مناطق دوردست میانمار مشکل است و اهالی این مناطق از نبودی ارتباط و ادامه آبخیزی عذاب بیشتر میکشند. این در حالی است که سخنگوی سازمان ملل متحد ریچارد هورسی خبر داد در پایانابی دریای ایروادی 5000 کیلومتر مکعب همانا زیر آب باقی میماند و تعداد فوتیدگان تنها این منطقه بیش از 100,000 نفر را تشکیل میدهد. کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در میانمار شری ویلاروسا این اطلاع را تصدیق نموده، گفت که طبق معلومات وی در پایانابی دریای ایروادی بیش از 100,000 کس به هلاکت رسیده است. لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
نظرها درباره قربانیان بیشتری طوفان نرگس در میانمار.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با خبرها از تاجیکستان ادامه می دهیم. ریاست آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسی ولایت ختلان از بازداشت رئیس شعبه امور داخلی ناحیه جلال‌الدین رومی سابق ناحیه کلخوزآباد خبر داده است. مایور رحمان علی شریپوف با جرایم مختلف از جمله رشوه‌خوری و برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی متهم دانسته شده است. هولوی در بازداشتگاه موقتی شهر قرانتپه نگهداری می شود. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جانی مامورزاده در قرانتپه.
رئیست اوژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد ولایت ختلان از بازداشت سردار شعبه امور داخلی ناحیه جلال الدین رومی خبر داد. مایور رحمان علی شریفوف با جرایم مختلف از آن میان رشوت ستانی و برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی متهم دانسته شده، عین حال در بازداشتگاه موقت شهر قرغان‌تپه نگهداری می‌شود. سبزعلی آدینایف سردار ستاد اوژانس ضد فساد ختلان در این ارتباط گفت این نخستین موردی بازداشت یک افسر ارشد وزارت داخله و منصبدار والو مقام در جنوب تاجیکستان است. به قول آقای دینایف، مفتشان آژانس مذکور 34 حالت جنایت از سوی سردار پیشین شعبه امور داخله ناحیه رومی را آشکار کردند و آخرین قانون شکنی رحمان علی شریفوف باعث به حبس گرفتنش شده است.
یک نفر زن ساکن ناحیه جلالدین رومی با ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری توریستان در ولایت ختلان با عریضه مراجعت کرده است که او را 6 اپریل سال 2008 دو نفر ساکنان ناحیه مجبوران به ناموسش تجاوز کردند. در رفت سنجش عریضه شهروند معلوم گردید که سردار شعبه کاروی داخلی ناحیه جلالدین رومی شریپوف رحمان علی قربانویچ عریضه این زن را با قید نگرفته از رئیس جماعت دهات اوزون ناحیه با مقدار 1,500 دلار ایالات متحده آمریکا با راه تمجوی گرفته گمانبر شدگان را از شعبه کارهای داخلی ناحیه جلالدین رومی جواب داده است.
سبزعلی آدینایف سردار ستاد آژانس ضد فساد ختلان افزود رحمان علی شریفوف کمتر از نیم سال اخیر رئاست شعبه امور داخله در ناحیه رومی را بر دوش داشته، در این میان حجم مبلغی که با راه رشوت ستانی و سوی استفاده از مقام به دست آورده است برابر به بیش از 45,000 دلار آمریکایی بوده است. و اما مسئولین اداره امور داخله ولایت ختلان در شرح بازداشت یک افسر بلند مقام نهادهای انتظامی منطقه تنها همین قدر میگویند که در ظرف فعالیت کاری رحمان علی شریفوف در ناحیه رومی هیچ شکایت یا ایراد از سوی شهروندان و یا نیاتهای محلی دریافت نکردند. خال احمد پیرکوف سردار ستاد اداره امور داخلی ختلان گفت یک علت اصلی تمنجوی و سوی استفاده از مقام کردن کارمندان میلیسه حقمزد ناچیز برای اجرای کاری پرمسئولیت است.
یک سببی از کم بودن معاش است. موش بسنده نیست. سطح زندگی امروزه مردم ببینید. در چه سطح قرار دارد. نرخ و نوا را نگاه کنید. و با موش اینو چیز البته زندگی مشکلی. سر کرده از موشی پستش بگیم 150 سومان. بولوش 300 سومان.
خال احمد پیرکوف سردار ستاد اداره امور داخلی ختلان. در همین حال بر اساس اطلاع منابع نزدیک به مقامات انتظامی مفتش ارشد شعبه امور داخلی ناحیه جلال الدین رومی جمعه خان فیض اللهیف اخیراً قصد خودکشی کرده است و فعلاً با جراحات های وزنین در بیمارستان مرکزی ناحیه معالجه میگیرد. سوی قصد به جان خود جمعه خان فیض اللهیف پس از چند روزی بازداشت سردار شعبه امور داخلی رومی و مورد پرسوجو قرار گرفتنش در آژانس ضد فساد صورت گرفته است. مقامات آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسی ختلان میگویند با حبس رحمان علی شریفوف سردار میلیسه ناحیه رومی شماری پرونده های در سال جاری باز شده علیه کارمندان مقامات امور داخلی ختلان به 7 عدد رسیده است. در 6 مورد قبلی کارمندان متهم میلیسه ختلان مورد عفو قرار گرفتند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
بازداشت رئیس پیشین پلیس ناحیه جلال‌الدین رومی در ولایت ختلان.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات امنیت ملی تاجیکستان گفتند بیش از 4,000 دیسک و نوارهایی که برای فروش مجوز نداشته اند یا با کیفیت ضعیف ثبت شده اند از نقطه های سودا مصادره و آتش زده شده اند. تا حال دروازه های تاجیکستان برای ورود فیلم های قاچاقی باز بود و سوداگران با استفاده از این خلا برای خود بازار پول جستجو می کردند. برای چنین سوداگران تربیه معنوی اهالی بخصوص جوانان اهمیت ندارد. همکار ما اسلمی مومنزاد در دوشنبه در گزارشش می گوید چنین به نظر می رسد که حالا نهادهای زیدخل بیدار شده اند و می خواهند از پی اصلاح وضع شوند. اما طرف دیگری مسئله نیز هست که قاچاقگران با گرم کردن به اصطلاح دست مفتشان می توانند بازارشان را نیز همچنان گرم نگاه دارند.
مؤسسه دولتی تاجیکینا
حدود 13,000 فیلم و نوارهای وحشانیت، فحش، موسیقی و اسلامی را از نقطه های فروش مصادره کرده آتش زد. لطفالله دولت رئیس مؤسسه تاجیک‌کینو میگوید فیلم های سوخته شده اخلاق مردم را کاسته و امنیت کشور خلل وارد میکردند. با قول آقای دولت نوارهای سوخته شده بدون اجازه یگان نهاد دولتی تولید و به بازار برآورده شده اند. وی میگوید این اقدام همچنین به خاطر تازه کردن بازار فیلم کشور از هر گونه فیلم و نوارهای غیر اخلاقی و پس صفت صورت گرفته است.
در دوام دو ماه ما 12,843 دونه همه دیسکوی مصادره کرده گرفتیم که با طلباتی قانون با طلباتی عادی ترین فکر و عقیده و عقل آدمی گری راست نمیمادگی گرفتیم و برده در علاو زدنده سوزانیم.
آقای دولت می افزاید منع فروش چنین دیسک ها از جانب تاجیک‌کینو بر اساس دستور دولت تاجیکستان صورت نگرفته، بلکه این مؤسسه بر اساس آیین نامه اش که حق نظارت بازار کینو تاجیکستان را داشته است عملی می کند. اما کارشناسان برانند که تاجیک‌کینو محض به خاطر از خود کردن بازار کینو چنین اقدام کرده است. بهزاد ایسامودین کارشناس مستقل میگوید مؤسسه تاجیک‌کینو اگر میخواهد در بازار فیلم و نوار تاجیکستان موقع یابد باید ابتدا فیلم های تازه تهیه کرده به مردم ارائه کند و از روی رقابت صاف در بازار راه یابد. وی میافزاید سوختن نوارها از جانب تاجیک‌کینو در حال است که این مؤسسه خود قدرت ندارد یک فیلم تازه به مردم ارائه بکند.
تاجیک‌کینو حرکت میکند که مونوپولی کند، ولی امروز ما باید از روی عدالت نگاه کنیم. آن کینوهایی که برای سوختن مثلا آنها چیز آتش میزنند، این البته از روی عدالت حساب نمی شود. بگذار خودی تاجیک‌کینو فیلم های جالب و دقت و به درد مردم می خورده پیشنهاد نمایند و مردم انتخاب میکنند که کدام فیلم برای آنها خوب است، بد است.
در همین حال برخی روحانیان از سوختن نوارهای دینی در قطار فیلم های فحش و سرود های کم مضمون اظهار نگرانی کرده، عملی تاجیک‌کینو را مغایر به قانون های تاجیکستان ارزیابی کردند. روحانیان میگویند قانونگذاری تاجیکستان آزادی دین را کفالت میدهد، ولی مسئولین برخلاف قانون ها با هر راه آزادی های مردم را محدود میکنند. محمود جان تورجانزاده، روحانی معروف تاجیک، سوختن نوارهای دینی را نوعی از محدودسازی آزادی های دینی مردم از سوی دولت شمارده، از عملکرد مسئولین تاجیک‌کینو انتقاد کرد.
بجز تعلیم اخلاق حسنه، بجز بازداشتن جوان ها از صفات رذیله، از فحشا و از زنا و از دروغگویی و غیبتگویی، در اون نوارها چیزی نیست. انصافا گرم ببینن مسائل سیاسی اصلا در اونها ذکر شده گش نیست که رنگ سیاسی به اون نوارها بدین، صرف جنبه دینی و جنبه اخلاقی دارد. بنابراین خیلی جای تأسف و البته نگرانی است که این نوارها هم در خطر اون نوارها سوختند.
محمود جان تورجانزاده، روحانی معروف تاجیک، صحبت میکرد. صاحب نظر شریف، فروشنده یک نقطه فیلم فروشی دوشنبه که نوارهای اسلامی را میفروشد، میگوید نوارهای اسلامی آثار از بد اخلاقی نداشته، برعکس مردم را به راه راست هدایت میکنند.
این دیسکوی که فروخته می شود از باری رضای الله مثال، این از یک جهت شخصانی رو که در استراب می اندازد این جای ضررش نیست.
کارشناسان می گویند آتش سوزی فیلم های گوناگون در حال است که تاجیکستان خود را دولت دنیوی و دموکراتی اعلام می کند و قانونگذاری این کشور مردم را از حق انتخاب تماشای فیلم و نوارهای گوناگون محروم نکرده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مبارزه بر ضد نوارها و دیسک‌های قاچاقی و بیرون از اخلاق در تاجیکستان. خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
باغداران وادی رشت از چین 2000 نهال سیب وارد کردند و میگویند بعد از 5-6 سال هر یک از این نهال ها تا یک تن حاصل میبندد. وادی رشت با پرورش سیب در تاجیکستان شهرت دارد و اقلیم منطقه با پرورش این نوع میوه مطابق است. سالهای 1980 قرن گذشته کارشناسان در این منطقه با پرورش سیب های امریکایی شروع کردند و آن نتیجه دلخواه داد. همکاری ما محمود شادی در وادی رشت در این باره چنین گزارش می‌دهد.
جهتی روشتی سوهای بغداری بیش از 2000 بخ یک نوی سبی چلوی برشت آورده شد. لرزا رحیمی سایدر سر متخصیصی ریاست کشاورزی رشت با رادیوی آزادی گفت زمین یک سفر متخصیصان کمیسیون دولتی محافظت نوها با کشور چین این نوی سب انتخاب شده است و گفت این سب فوجی نام داشته با امراض صورتی تاباور و تا یک تانه حاصل خواهد داد.
درختی که وقت حاصل بندی را سر کرد اگر 5-6 ساله شد تا یک تانه می بستند. سبای سرخی کلانی نهر بگن. از همین جهت ما خلاصه برای این که برای نایه ما هم یک مطابقه.
آقای سایدر همچنین گفت در 2-10 ساله اخیر این برای اولین بار است که از خارج کشور به رشت نوی نهال سب وارد می شود و گفت دیگر انواع سب های امریکایی که در سال های 80 قرن 20 به رشد باغداری در این وادی مساعدت کرده بود دیگر به درد باغبان نمی خورد، زیرا می گوید این نو ها همگی برای 10-15 سال حاصل ده بودند که اکثر چنین باغات عین زمان یا خشک و یا از ثمر ماندند. در همین حال سید احمد سفر یک نفر باغبان از انتقال این نوی سب چینایی اظهار قناعتمندی نمود و گفت ماس انواع سب های امریکایی در عهد شوروی سابق بر رشد باغداری در این وادی مساعدت کرده بود.
سن در سال 80 باشد بسید و سفوی کرپسون و سفوی گلدین از خیلی امریکا آمدنید و سعی باغداری بسید و باید کلان ها که باغوی مورا دیگرگون کرد از سوی رنگ و ایشتن باغداری مورا دیگرگون کرد. این سال عربتی وزیرت بکرد اختی ملکتی خیلی آوردیم دیگر نوعی وزیر پنش جسد.
این در حال است که نه همه از ساکنان وادی رشت از چنین یک اقدام ریاست کشاورزی اظهار قناعتمندی میکنند. با اعتقاد باغبان محبت جامی زمان فرا رسیده که انواع میوه‌جات بابایی دیگر باره احیا شوند. او میگوید ماس توجه زیاد به انواع خارجی در سالهای 80 نوهای محلی را که طول عصرها با اقلیم کوهستان مطابق شدند قریب به نیستی رساند.
در واقع که مثال سالهای 1945 در نظر گیریم 50-80 سال باغهایی که مثال از قدیما بودن، سیبای شایی بودن، سیبای اوجلیلی، سیبای شومخموری، سیبای ملیکی، سیبای بود تیرموهی میگفتن، اینها نه در رویو کسل دیهت مثال مادههای شیمیاوی یگان کارکر نداشتن، بغیر اون که بیدن همون پاروهای مینرالی و ارگانیکی و آنچه که مثال در خارجگی بود همون را مثال خروکه میدونم درخت را چنون باری می آوردن که واقعی هیچ حسابش نبود. سبهای بابایی را اگر همون حتما و یا را باید آورده با پیوان کرده و یا زنده کرنده کار و یا عذیت مزه عذیت خصوصی دورنوکیشو البته و یا بسیار خوبند همون نوهای سبه با ترقیت همین.
اما طبق آمار موجوده در مقایسه با 2-10 سال پیش تولیدات میوه در رشت مراتبه ها کم و از گرانی به سابقه زهرهای کیمیاوی کم توجهی مسئولین به این ساحه و 101 مشکلات دیگر اکثر باغات را در این وادی خشک کرده است. متخصصان این ساحه میگویند زمان یک وادی که تمام آسیای میانه را با میوه‌جات تامین میکرد اکنون در بازارهای خود آن میوه‌جات این محل فروخته میشود. محمود شادی، رادیوی آزادی، شهرک غرم.
آغاز پرورش سب چینایی در وادی رشت و انتظاری ها از آن. اکنون نگاه می افکنیم به مطالب نشریه های این هفته تاجیکستان.
بالا بردن ارزش استفاده نیروی برق، مناسبات منبعه تاجیکستان و روسیه و قانونی گردانی مال و ملک غیر قانونی از موضوعهای مهمی هستند که در صحیفه های نشریه های این هفته دوشنبه بررسی شدند. هفته‌نامه روز زبان ازیا پلوس می نویسد هرچند کمیسیون دولتی قانونی گردانی مال و ملک غیر قانونی در تاجیکستان کاری خود را انجام می بخشد، اما تا کنون راجع به نتیجه کاری این کمیسیون اطلاعی شفافی روی دست نیست. ازیا پلوس با تکیه به قول مسئولین کمیسیون دولتی قانونی گردانی مال و ملک می گوید بیشتری عریضه ها درباره قانونی گردانی زمین های نزد حولگی و ساختمانی خانه های استقامتی پیشنهاد می شوند. این در حالی است که اخیراً ساکنان دهه زینب آباد ناحیه رودکی و گروهی از ساکنان خیابان رودکی روبروی کارخانه سیمنت براری دوشنبه از ناعدالتی کمیسیون قانونی سازی مال و ملک غیر قانونی به داد آمده در نزد بنای قصر رئیس جمهوری تاجیکستان گردی همایی تشکیل کردند. نشریه سیاسی نگاه به ارزیابی زندگی‌نامه رهبری زندانی حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندرف پرداخته است. محمد روزی اسکندرف که زمانی رهبری شرکت دولتی تاجیک گاز را به عهده داشت، کلی 3 سال است که در بازداشتگاه قرار دارد. حزب او به 3 جناح کوچک تقسیم شده. بسیاری اسکندروف را به صفت پرزیدنت آینده کشور می شماریدند و او یکی از مخالفان برجسته حکومت پرزیدنت رحمانوف نیز اعتراف می شد. اما نشریه نگاه می نویسد درباره فعالیت کاری محمد روزی اسکندروف و دوران قماندانی و پیوست شدنش به حکومت کم گفته و کم نوشتند. این نشریه همچنین می گوید تا هنوز انتقال اسکندروف از مسکو به دوشنبه ناروشن است. نشریه فرج در مطلب با نام تاجیک غلامان در نورینسک روسیه می نویسد که شرکت فیون گروهی از مردکاران تاجیک را با راه فیره به روسیه برده و آنها را غلاموار کار فرموده است. قهرمان این مطلب که یکی از این غلامان است می گوید که در دست یک گروه سلاحداران چچن 4 نفر تاجیک و 21 نفر از نمایندگان خلقیت های دیگر درخت بوری می کردند و اجازه بیرون آمدن از داخل جنگل را نداشتند. اما تصادفاً در حالت مستی این سلاحداران قهرمان
خلاصه مطالبی نشریه های این هفته ای تاجیکستان را میشنیدید از همکاری ما سفرگلی عالمی.
و حالا شارح ورزش رادیوی آزادی نرز الله لطیف درباره شرکت دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در جام آسیا در تایلند گزارش میدهد.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان برای شرکت در جام آسیا صبح روز 8 می به تایلند سفر می کند. دهمین دوره مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا از 11 تا 18 می در پایتخت تایلند شهر بانکوک دایر می گردد. سبقت مقدماتی با شرکت 16 تیم منتخب در 4 گروه برگزار می شود. دسته تاجیکستان در گروه D 11 می با تیم ایران، 12 می با دسته کویت و 13 می با دسته چین رقابت خواهد کرد. دمیر کمال دینف سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت به پیروزی تیم ایران قهرمان فعلی آسیا در گروه D هیچ شبهه‌ای نیست. این دسته اینچنین مدعی اصلی عنوان قهرمانی آسیا می باشد. آقای کمال دینف افزود آقای کمال دینف می گوید فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد ما وظیفه گذاشته است که در بین 6 دسته بهترین قاره آسیا جای گرفته نتیجه پرسالمون را تکرار نماییم. بنابراین ما می کوشیم که در سبقت گروهی موفق شده به دورهای بعدی راه یابیم. بعد انجام مرحله آمادگی به این مسابقات ما به هیئت دسته 13 فوتبال باز را داخل نمودیم. با گفته آقای کمال دینف 4 دسته بهترین سبقت نهایی جام آسیا برای شرکت در مسابقات قهرمانی فوتزال جهان که ماه اکتبر سال جاری در برزیل برگزار می شود راه خط می گیرند. و یک خبری دیگر این است که دولت علی شمسف خبرنگاری تلویزیونی کولوب در دوی مارافونی بخشیده به روز غلبه بر فاشیسم در شهر مسکو روسیه مقام سوم را کسب کرد. این ورزشکار 55 ساله تاجیک مسافه 42 کیلومتر و 195 متر را در مدت 4 ساعت و 44 دقیقه و 33 ثانیه طی نمود. نرزلوه لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حالا توجه کنید به ارزش برابری سامانی پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهر دوشنبه 1 دلار آمریکایی 3 سومونی و 43 درهم، 1 یورو 5 سومونی و 35 درهم و 10 روبل روسی 1 سومونی و 45 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این معلومات ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های آینده‌ساز و علم و فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.